أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره فرعی بود که شیخ متعرض شده بود و اون این که در مثلی متعذر، صفحه 577 از مکاسب امام، در مثلی متعذر اگر قیمت را پرداخت آقای ضامن بعد تمکن از مثل پیدا کرد، آیا مالک میتواند مطالبه کند مثل را یا نمیتواند مطالبه کند مثل را؟ شیخ قدس سره فرمودن نمیتواند مطالبه کنه مثل را، برای اینکه ترازی پیدا کردن به قیمت و مثل ترازی باب معاوضه است. مگر اینکه قائل بشویم که مثل قیمی می شود، حالا یا به این معنا که بگید اون عین انقلب قیمی یا در مثلی معوض، و یا بگیم نه، مثل حالا که متعذر شده قیمت نازل منزله مثله، که در اینجا فرمودن در صورتی که مثل عین قیمی بشه و عدم رجوع واضح است، نمیتونه رجوع کند، و اما اگر نازل منزله او حساب بشه و میشود گفت مثل بدل هیلوله است و آقای مالک حق دارد عین را مطالبه کند. ما عرض کردیم دو تا شبهه به این تفصیل هست. یکی این که در باب بدل هیلولشم خودش محل بحث کما سیعتی و محقق ثانی و شهید ثانی هر دو اشکال کردن، در اونجا هم محل اشکال قرار دادن. این اولا، و ثانیا اون اشکالی که مرحوم سید داشتن و اون این که در باب بدل هیلوله چون عین برمیگردد پس آقای مالک میتونه مطالبه عینشو بکند، ولی در مانحنفی عینی وجود ندارد، مثل بوده در ذمه که اون هم ساقط شده. و اگر گفته بشه بعد سقوط مرحوم سید دارد، اگر بگی سقوط موقته، خب این در همه موارد به سویه است و فرقی نیست. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه در اینجا یک شبهه‌ای به شیخ دارد و مطلبی هم خودش داره. شبهه‌ای که به شیخ دارد که در آخر بحث اون شبهه را متعرض شده، بعد حالا بذاری به موقع شبهه را عرض کنیم، یه تفصیلی خودی، یه مبنای خود ایشون دارد در باب تمکن از مثل بعد از اداء قیمت. می‌فرماد اگر شما آمدید گفتید دفع القیمه در باب اون جایی که قیمت باید داد، این اداء ناقص است نسبت به عین، جبران ناقصه، و در باب اون جایی که مثل را باید داد و بعد منتقل می شود به قیمت با اعواض، اونجا قیمت انقصه، چون خود مثل یک نقص دارد و قیمت او نقص دیگری دارد. اگر در باب زمان شما آمدید گفتید زمان به قیمت ناقص است، جبران امر ناقصیه، در جبران ناقصه، و در جبران به قیمت در مثلی معوض اونجا انقصه، اگر این رو گفتید وقتی قیمت را داد و بعد میتواند مثل رو بپردازد، باید مثل را بپردازد، برای اینکه اونی که داده شده ناقص بوده، الان باید کامل را بپردازد. عبارت ایشون اینه. میفرماد لو دفع القیمه، صفحه 577 از این طبیعی است، لو دفع القیمه عند تعذر المثل ثم تمكن من ذیل الخامسه، لو دفع القیمه عند تعذر المثل ثم تمكن من فإن قلنا بأن العين على العهد إلى زمان التدارك وقلنا بأن أداء المس نحو أداء ناقص للعذر عن أداء التمام بتلفا، بگیم مثل ناقصه برای اینکه خود عین به وسیله تلف شدن نمیتونه جبرانش کنه، جبران تام به این بوده عین رو برگردونه، حالا که این تلف شده اداء مثل جبران ناقصه. و باز ان اداء القیمه، قلنا ان اداء القیمه عند تعذر المثل اداء للعین به وجه انقص من اداء المثل، خود مثل جبرانش ناقصه، اگر قیمت رو بدی در اون جایی که مثل معوض شد چند تا نقص اون وقت داره؟ دوتا، میشه انقص، میشه مثل سبک مجاز از مجاز که محقق قومی در مکاسب متعرض شده، به وجه انقص من اداء المثل. و کذا لو قلنا بان المثل على العهده، حالا اگه گفتیم نه مثل بر عهده است، و اداء القیمه نحو اداء ناقص للمثل، گفتیم اون وقت این بود که عین به عهده است، مثل یه ناقص، قیمت انقص. اگه گفتیم مثل بر عهده است، اداء قیمت نه و اداء ناقصیه برای مثل للعذر عن اداء تمام، گفتید مثل تمامه، اگه مثل رو بده جبران تامه، اما حالا که مثل رو نمیتونه به پردازه قیمت جبرانه ناقص، یا اینجور بگید یا بگید نه عین حتی مثل ناقص قیمت عند اعواز میشه چی؟ انقص. اگر یکی از این دو مبنا رو گفتیم، یعنی اینجور آمدیم مشک کردیم که گفتیم جبران جبران ناقصه، فلا مهیس عن القول بأن وجدان المثل موجب لرفع العذر عن اداء ما فی العهده، اینجا چاره ای نیست که بگیم وقتی مثل یافت شد باید مثل رو چیکار کند؟ بپردازد، برای اینکه میشه اداء کامل، با بودن اداء کامل نوبت به اداء ناقص، یعنی اداء ناقص باید از بین برد، آب آمد وضو چش تیمم چه شد؟ باطل شد. گفتن یک کسی نماز میخون بعد یه حیوانی داشت میومد، معذرت خواهم، یه الاغی داشت میومد، بعد او الاغی که داشت میومد این آقا نمازش باطل شد و باید میگن برای اینکه این نماز میخونده برای یه نفری استیجاری، اون که دنبال الاغ بود معلوم شد زنده بوده، بنابراین نمازش میشه نماز باطل، هم وضوش باطل شد هم نمازش، دوتا نمازش باطل شد چون اون که دنبال الاغ بود مرده ای بود که براش نماز اون حالا پیدا شد، وضو باطل شد چون آب آمد وضو چی؟ باطله، تیمم ببخشید، بله آب آمد تیمم باطله دیگه، مستمع باید العارفو بگه چی دیگه، به هر حال مستمع باید دیونه نباشد. خب بس بنابراین اینجا هم اینجور بگیم، بگیم اداء المثل اداء تامه، وقتی پیدا شد دیگه نوبت به اداء ناقص نمیرس، چاره نیست جز اینجور بگیم موجب لرفع العذر عن اداء ما فی العهده و ان الاداء الناقص دیگه لا يعد اداء عند رفع العذر، مثل اینکه تیمم دیگه لا يعد مطهرا عند وجود الماء، فكما ان العين لو رجعت بخرق العاده، اگر یه جایی عین با نفس عیسی مسیحی برگشت اونجا هم باید چی کار کند؟ عینو بپردازد، بر اینکه اداء مسکان اداء ناقصا، کما لو فرض اینکه اداء قیمت برگشت عین به خرق عادت لابد من اداها الى مالکها و اخذ المثل او القیمه کذالک اداء القیمه اداء عذریون لبعض مراتب العین او المیس. حالا بر حسب اون دو مبنایی که اونجا گفت ادا عذریه برای بعض مراتب عین، اگر بگیم عین به عهده است تا آخر، یا مس بر احتمال دوم، دو تا احتمالی که اول داد، و ما امکان الادا به جمیع مراتبه او به مرتبته الکامله لابد من ادای. اگر ما اینجور در باب زمان گفتیم خیلی خوب، مثلی متعذر ازار تمکنم زامن از ادای مس، باید مصر چیکار کند؟ بپردازد. دیگه ادای ناقص عذر نیست. ادای ناقص تا ادای کامل غیر مقدور بود عذر بود، دیگه الان عذر نیست. و اما اگر گفتیم نه، ادای مثل در مثلی و یا ادای قیمت در قیمی، این ادای کامل است، در اینجا باز بین این که عین برگردد به خرق العاده و یا این که مثل متعذر عذر درش از بین برود، اگر در اون جایی باشد که عین به خرق عادت برگردد، باید چی رو بپردازد؟ عین رو بپردازد. اگر در مثلی متعذر که قیمت رو پرداخته بعد از اداء قیمت، عین اگر برگشت به خرق العاده، باید عین رو بپردازد. ولی اگر مقادر شد بر اداء مثل، دیگه لازم نیست مثل را رد کند. پس ایشون می‌فرماد اگر بنا شد ما اداء القیمه را جبران چی دانستیم؟ کامل. اداء القیمه را جبران کامل دانستیم، گفتیم التراب و عهد و طهورین، اداء القیمه جبران کامله. در اینجا اگر تعذر رفع شد که محل بحث ما هست و قدر علی المثل، وجوب ادایی نیست، لازم نی برگردونه. اگه آقای مالک گفت بده به من مثل را، چنین حقی را ندارد، ادای مثل چون جبران کامل شده. و اما اگر نه، عین به خرق العاده برگشت، عینی که تلف شده بود با نفس مسیحایی و دوباره به خرق العاده برگشت، در اینجا باید بگیم عین رو برگردونه. توجه فرمودید؟ پس اگر اداء القیمه در مثلی متعذر را ما جبران ناقص یا جبران انقص دانستیم، اذا قدر علی المثل، باید مثل را به آقای مالک بدهد. و اما اگر اداء القیمه را در مثلی متعذر یا اداء المثل را در مثلی جبران کامل دانستیم، در اینجا با قدرت آقای زامن از اداء مثل در مثلی متعذر، دیگه لازم نی برگردوند، برای اینکه جبران کامل شده. بله اگر عین برگشت در مثلی متعذر قیمت را داد، ولی بعد چی برگشت؟ عین به خرق العاده برگشت، اینجا باید عین رو بده. خب این یه معماست دیگه. در مثلی متعذر اگر قدرت بر مثل پیدا کرد، اداء مثل لازم نیست، لأن الجبران کان کاملا. و اما اگر در همون مورد عین برگشت، ولو خارج از بحث ما هست، عین برگشت، اینجا باید عین را با آقای مالک برگردون. این حرف ایشونه. و فرقش و سر در این فرق اینه که آقای زامن وقتی که قیمتی را داده است در مقابل مثلی متعذر، این آمده هویت نوعیه و هویت مالیه اون عین را چه کرده؟ جبران کرده. هویت مالیش را اگه مثل را داد، هویت مالیه و هویت قیمیه، اگر قیمت را داد در مثلی متعذر، هویت قیمیه را جبران کرده. پس در مثلی متعذر با ادای قیمت هویت قیمیه جبران شده، هویت عینیه دیگه لازمه یه به جبران ندارد. تو باب ضمانات هویت عینیه و شخصیت مالکیه اون در ضمانات اثر نداره. یه من گندم رو تلف کرده چقدر باید گندم بدهد؟ یه من گندم مثل او، او دیگه نمیتونه بیاد بگه آ تو ضامنی، اون هویت شخصیشم که در اختیار من بود اونو به من چیکار کنی؟ چون هویت شخصیه در رقبات دخالت نداره. پس هویت نوعیه و هویت مالیه چون در رقبات دخالت دارد، آقای ضامن ضامنشه، باید جبران کند. در مثلی متعذر هویت قیمیه را جبران کرده است. وقتی هویت قیمیه را جبران کرد، جبرانم جبران کامل بود، تموم شد و رفت، بعد مثلم پیدا بشد دیگه وجوب ادا نداره. اما اگر عین برگشت، در برگشتن عین این آقای ضامن درست هویت قیمیه را جبران کامل کرده، ولی نسبت به هویت شخصیه هیچ زمانی چی نداشته، هیچ جبرانی نکرده. چرا جبران نکرده؟ از باب سالبه به انتفاع موضوع لازم نبوده جبران کند، هویت شخصیه جبران نداشته. این عین ملک منه، این هویت شخصیه جبران نداشته. وقتی جبران نداشته است، بنابراین اذا رجعت العین به صورت خارق العاده، آقای مالک میتواند بیاد هویت عینیش رو چکار کند؟ مطالبه کند، بگه هویت عینیه منو بده. اون نمیتونه بگه من جبران کردم، برای اینکه فرض اینه قابل جبران نبوده. پس اگر در مورد تعذر مثل قدر علل مثل بعد تعذر و ما جبران بالقیمه رو جبران کامل دانستیم، اداء مثل واجب نیست، برای اینکه جبران کامل شده، تمام شد و رفت. اما اگر در مثلی متعذر رجعت العین به عنوان خارق العاده، اینجا باید عین را به مالک برگردوند. چرا؟ برای اینکه هویت شخصیه جبران نشده، ضمانت نداشته جبران نشده، از بابی که بنا نبوده جبران بشه. حالا که جبران نشده هویت شخصیش موجوده، هویت شخصیش رو باید باش چیکار کنن؟ باید بهش برگردونن. بنابراین بین این دو مورد ایشون میخواد فرق بگذاره. بعد دیگه عبارتش مطالعه میفرماید، این فرمایش ایشون. لکن در این فرمایش یه شبهه‌ای هست و اون اینه که این که سیدنا الاستاذ آمده و میفرماد هویت شخصیش چون جبران نشده، پس الان هویت شخصیه را باید چیکار کنه؟ برگردوند. هویت شخصیه در اختیارش بوده، الان باید برگردوند. خب این عبارت و نخرای از حرف سیده که سید میفرماد در بدل هیلوله چون عین مال برمیگردد ملک دیگری، ملک رو باید چیکار کرد؟ برگردون. این عبارتون سادش اونه دیگه. حالا لازم نیما هویت شخصیه و هویت قیمیه بیاریم، یک کلمه میتونیم بگیم آقا در مثلی متعذری که قیمت رو داده ثم بعد چه شده؟ تمکن من المس، تمکن من المس، اینجا لازم نی، تمکن من العین به خرق العاده، باید عین چکار کند؟ برگردونه. برای اینکه عین ملک آقای مالک، این راحت تر از اینه که ما بیایم این را به صورت هویت نمیدونم شخصیه و اینجور چیزا برش گردونیم. این یه شبهه ای که هست که میشده این را با همون عبارت مرحوم سید بیان کرد، عبارتی ساده و عبارتی عرف پسند. یه مقداری احتیاج به دقت و تحقیق بیشتر داره. یک شبهه دیگری که به فرمایش ایشون هست اینه که ایشون می فرماد اگر ما قائل شدیم که جبران قیمت در مثلی متعذر یا ناقص است و یا چی انقص. اگر قائل شدیم جبران قیمت در مثلی متعذر یا ناقص است و یا انقص، حالا که قائل شدیم ناقصه و انقصه، پس وقتی مثل پیدا شد باید مثل چکار کنیم؟ بش بدیم، برای اینکه جبران جبران کامله. میگیم این برهانی نیست، این مسائل خارج از برهان است. اینکه شما میفرمایید چون این جبران جبران ناقصه، پس باید وقتی مثل پیدا شد جبران چی کنه؟ کامل. برای اینکه جبران ناقص بوده، کامل که آمد ناقص بیفاده است. این برهان یا رجوع به قانون و بنا عقلا، این یه برهانه، برهان عقلیه. میگد آقا شما اگر ما قائل شدیم جبران به مثل، جبران به قیمت در مثلی متعذر، جبران به قیمت در مثلی متعذر، قائل شدیم جبران کیه؟ ناقصه یا جبران انقص. اگر کامل پیدا شد، با بود کامل نوبت به ناقص چی؟ این برهان است یا قانون و بنا عقلا؟ این برهانه. مثل برهان این که شما میگید بین وجوب و حرمت جمع نمیشه و چون جمع بین ضدینه، میگید اصل بر فرع اضافه نمیشود، این برهان عقلیه دیگه، یا دور دارد دور باطله، این برهان عقلیه. این که وقتی جبران کامل امکان پذیره دیگه جبران ناقص فایده ای ندارد، این اگر دلیل داشته باشد، یک دلیل شرعی، یا بنا عقلا فبها و چی نمد، مثل در باب وضو، در باب وضو و تیمم دلیل داریم، دلیل داریم تیمم اذا وجد الماء صار چی باطلا، کامل آمد ناقص از بین رفت. اما ما نمیتونیم همه جا رو به او قیاس کنیم. این که کامل آمد پس ناقص بی فایده است، این یک برهان عقلیه، و برهان عقلی و مسائل عقلی، یعنی براهین استدلال، نه اینکه اصلا اسلام عقل نیست، براهین عقلیه و استدلالات عقلیه در باب شرعیات و اعتباریات و تقنین راهی ندارد. الا ترا که من توزع به مایعن مشکوک طهارت و نجاسه، با یه مایع مشکوک طهارت و نجاسه ای وضو گرفته است. این استصحاب بقاء الحدث، میگه چی؟ میگه که وضوش درست نبوده، مایع مشکوک طهارت و نجاسه و آب هم طاهر بوده. اصالت و طهاره میگه این آب پاکه، اما استصحاب بقاء حدث میگه وضوش درست نبود. و اگه وضوش درست نبوده، پس لابد آب چی بوده؟ ما نجس بوده. اگه آب پاکه، پس باید وضوش باشد درست باشد. این جمعش گفتن مانعی ندارد. یا جمع بین ضدین و نقیزین در احکام شرعیه مانع عقلی دارد، جمع بین ضدین و نقیزین، شرط متأخر، شرط متقدم، عدم شرطه، اینا هیچ کدومش از نظر برهان عقلی درست نی. شرط که نمیشه متأخر باشد، مثل مأموم بی کی میشه؟ بی امام. برای اینکه شرط باید همراه با مشروط باشه، نه متأخر. شرط متقدم، امام جماعت قبل از ظهر، و نمیشه که شرط متقدم باشد. شرط باید با مشروط تقارن وجودی داشته باشد. شما میگی مانعی نداره، جمع بین ضدین، جمع بین مثلین. خود سیدنا الاستاذ متخصص این فرعه که میفرماد مسائل عقلی را، براهین عقلیه را، نباید در باب شرعیات و قوانین شرعی چیکار کرد؟ آورد. برای اینکه اون باب تکوینه، ربطی به باب قرارداد ندارد. برعکس، نه نام زنگی چی؟ کافور. یه کسی تو شبیخونی، پیرمرد 80 ساله، با محاسنش میشه مثلا زینب میشه ام کلثوم، یا تو فیلم مثلا یه آدمی میاد و خودش را شبیه امام سلام الله علیه قرار میده، خب فیلم اعتباره. حالا بگی اه، یا مثلا گاهی شبا هست سخنرانی مرحوم جعفری را پخش میکنه، آشمندقی جعفری، همون وقتی که داره سخنرانیش پخش میکنه امامش اینجوری اینجوری میکنه بالا و پایین میبره، خب شما بگی آه این که مرده بود چجور امامش بالا و پایین میبره. اینا اعتبارات است، فیلم بازیه، در بازی براهین عقلیه را ندارد. پس اینی که ایشون فقط به این بسنده کرده جبران کامل که شد، دیگه جبران ناقص بی فایده است. میگیم ای را اگر از راه برهان عقلی میگید برهان درسته، اما جاش اینجا نیست. اگر از راه دلیل شرعی و بنا عقلا میخوای بگی، باید بنا عقلا و دلیل شرعی را بیان فرموده باشید که در کلام ایشون بیان نشده. این دوتا شبهه راجع به فرمایش ایشون. بعد ایشون راجع به کلام شیخ دو سه تا شبهه دارد در کلام شیخ، صفحه 580. غیر از اونی که میگه از مباحث ما روشن شد، معنه لو فرز المرازات بینهما لم یکن فرق بین الصور ولا یتجه التفصیل. میگه اگه بحث بحث رضایته، هیچ یک از این سه احتمالاتی که شیخ داده با هم فرقی نمی کنه، مرازات در هر سه احتمال وجود داره. این یه شبه، خب این شبه وارده. مضافاً الی ان المفروض اخذ الغرامه ولو من غیر رضا، در باب غرامت که رضایت نمیخوایم، در مثلی متعذر آقای مالک میاد قیمت را از آقای ضامن میگیرد، چه راضی باشد چه راضی نه، بزم راضی نیست سرشو میبرن، راضی بودن اونجا مطرح نیست، من غیر مرازاته نه. این شبهه دومشون هم وارده. شبهه سومی که به شیخ دارد میفرماد که ولو فرز مرازاتون فانما هی لاخذ الغرامه لا للمعاوضه. میگه حالا رضایت هم باشه، رضایت به پرداخت غرامته نه معاوضه، بنابراین مانعی ندارد که آقای مالک بیاد دوباره چی مطالبه کنه؟ مصر. این اشکال سومیشون وارد نیست. برای اینکه باب رضایت، باب مرازات وقتی آمد، مرازات از نظر بنا و غلا لزوم وفا دارد، چه باب معاوضه باشد چه غیر باب معاوضه. و به قول حقوق دانان حاکمیت اراده است، حاکمیت اراده از اقوا حاکمیت ها. وقتی با هم راضی شدن دوباره میخواد از رضایت چیکار کند؟ برگردد. حق برگشتن از مرازات رو ندارد. این که در باب عقود اصل هم بر لزومه، از این جهت است که اینا با هم چه کردن؟ ترازی کردن. این راضی شده کتاب مال او باشه، پول مال این باشه. وقتی مرازات شد دوباره برگردن و به هم بزنن. این که ایشون اشکال میکنه، میگه این مرازات لزوم وفا ندارد، چون مرازات بالمعاوضه نیستش، بلکه مرازات بالغرامه است. این اشکال سومیشون وارد نی. نخه مرازات مطلقا بین الاثنینی لزوم وفا دارد، برای بنا و غلا و برای حاکمیت اراده. اینجوری که امروی چیزی بگم فردا یه چیز دیگری بگم، مرازات رو عقلا معتبر میدونن، امرو راضی میشه فردا میشه چی؟ فردا میشه ناراضی، پس فردا دوباره میشه چی؟ راضی، روز بعد دوباره میشه ناراضی. موش و گربه که نی، باب مرازات اندل عقلا معتبر است و حاکمیت اراده از اقوال حکومات است در بحث حقوق. این تمام کلام تا اینجا. بحث دیگر، امر دیگر، اگر تلف شده قیمی باشد، لوکان تالف و قیمی، یا در اینجا گفته شده در باب قیمی زمان بالقیمه است، ادعای اجماع هم برش شده که در قیمی زمان بالقیمه است. مخالفت از نادری از اصحاب نقل شده است. حالا اگر بعد فرصتی بود عرض کنم، شیخ میفرماد ادعا اجماع شده. قبل از آنی که وارد بحث بشیم محل نزاع روشن بشه تا بعد بریم سراغ ادله مسئله، بس در این که قیمی مضمون است بالقیمه، مثل بحث اینه که میگیم مثلی مضمون است بالمثل، یعنی زمان یک زمان قانونیه نه زمان اختیاری. در باب مثلی آقای مالک حق دارد از آقای فقط حق داره قیمت رو بگیره، نمیتونه مثل رو بگیره، نمیتونه بیاد بگه من قیمت رو میگیرم، یا عکسش آقای زامن به آقای مالک بگه بیا پول بگیر، نخه من نمیخوام برنج بد بدم، بیا پول بگی، گندم نمیخوام بد بدم، بیا پول بگی، چنین حقی داره؟ نه. در باب زمان مثلی بلمس، زمان بلمس الزامیست من الطرفین، هم من طرف المضمون له و هم من طرف زامن، هیچ کدام حق مطالبه غیرش را نداره. بحث رضایت بذاری کنارا، من راضیم تو راضی، اونو بذارید کنارا، فرقش چی میشه بذاری کنار، بحث اینه که نه، بحث الزام قانونیه. در باب قیمتم همینه، بگیم آقای مالک حق دارد قیمت را از زامن بگیرد، ولو مثل نزد زامن چه جوره موجوده، نمیتونه بگه مثل بده به من، میگه نه فقط قیمت رو بگی. لیس للمالک مطالبت المثل مع وجوده عند زامن، بلکه زامن فقط حق داره قیمت رو بپردازد. یا این که آقای زامن حق ندارد به مالک بگه در قیمی، اگر گفتیم زمان قیمی بالقیمه، بگه آه پولشو نمیخوام بد بدم، بیا چی بگیر؟ مثلشو بگیر. پس بحث ما در زمان قیمی بالقیمه مثل زمان مثلی بالمثل میموند، که در زمان مثلی بالمثل الزام من الطرفین است، در زمان قیمی هم بحث الزام من الچیه؟ من الطرفینه. نه مالک عقد دارد مثل را از زامن مطالبه کند ولو مع وجودهی عنده، اتفاقا مثلی پهلوش است، نه زامن حق دارد مصر را بر آقای مالک چیکار کنه؟ تحمیل کند. حق تحمیل اونجا معنا نداره. بحث ما اینه، برای اینکه در باب قیمی زمان بالقیمه است و در باب مثلی زمان بالمثله، استدلال شده به اطلاقات ادله زمان، مثل علی ید ما اخذت من اطرف مال الغیر فهو له زامن، کسی که در باب اجاره یا در باب عاریه افراط و تفرید کنه زامنه، یا العاریه مضمونه، مثلا عاریه ذهب و فضه ظاهرا، به اطلاقات ادله زمان در موارد مختلفه، در قاعده ید، در باب عاریه، در باب اتلاف، در باب نمیدونم زمان مستأجر در با افراط و تفرید، به اطلاق زمان. و لا یخفا علیکم، که این اطلاق زمان همچه چیزی رو نمیفهمونه. اگر شما گفتید من اطلف مال الغیر فهو له زامن، این زامنون توش ننوشته است که یعنی زامنون بالمثل یا زامنو بالمثل فلمثلی والقیمه فلقیمی، توی زامنون این نوشته نشده. زامنون یعنی زامنون، یعنی عهده دارشه، یعنی باید جبران خسارت کنه. به عبارت اخرى مقام بیان اصل جبران خسارت است، نه مقام بیان چی؟ کیفیت جبران. این میگه زامنه، اما چجوری زامنه کارش نداره. اصل زمان را بیان، اجازه من عرضم تمام بشه، اصل زمان را بیان می کند، کیفیتش را بیان نمی کند. تا شما بگی اطلاقش اقتضا می کند فی المثلیه المثل و فی القیمیه القیمه، یا یه چیز دیگری بگی، اصلا مقام بیان کیفیت نیم. بفرمایید. یعنی چه اطلاق است اون وقت؟ حالا اجاز اطلاق که نی اون، اجاز اجازه فرمایید چی عرض میکنم؟ یه ذره اگر صبر کنید معلوم میشه که من چی میخوام عرض کنم. پس اطلاقی که گفته میشود، اطلاق به قول سیدنا الاستاد اطلاق به معنای معروف نیست که بگیم من اطلف مال الغیر فهو له زامن. این زامنون اطلاق داره، میگه فی المثلیه المثل و فی القیمیه الکی. اینو چی کار داره؟ این اصل زمان رو بیان میکنه. مقام بیان زمان است، نه مقام بیان کیفیت زمان. بله، عقلا بنا دارن، بنا عقلا بر این است که در باب قیمیات زمان بالقیمه است، در باب مثلیات زمان بل مثل. عقلا اینجوری بنا داره، لکن این بنا عقلا الزامی است در همه جا. یعنی عقلا بنا دارن اگر در قیمی نزد طرف مثلش موجوده، باز آقای ما مضمون و حق مطالبه مثل نداره، یه چنین چیزی نی. درسته عقلا بنا دارن فی المثلیت. خیلی مطلب قشنگی، من دنبال این حرف بودم تا حالا تو مطالعه این روزا نگاه کردم و حالا برای شما هم توضیح میدم. فی المثلیت المثل و فی القیمیه القیمه، این عقلا دارن. اما آیا به صورت الزام و به صورت قانون و تعبد به همون معنا که ما گفتیم؟ یعنی عقلا در باب تلف القیمی اگر مثلش نزد آقای زامنه است، به آقای مالک حق نمیدن مثل رو بگیرد، یا حق میدن؟ اگر مالک خواست که بابا گندم منو تلف کردی، این گندم منو بده، عقلا این حق رو بهش میدن. با بودن مثل الزام نیست به اداء القیمه. و یا در موارد دیگرش، یا اگر بنا شد که در همون قیمی مثل موجوده، آقای زامن میگه بابا من حالا مشکلمه برام پول تهیه کنم، الان فصل عیده و بانگا کم پول میدند و دیر پول میدند، و حالا بیا تو اونه میگه حالا پولی به من بده، مقارنش میگه پول تازه میخواد بگیره، آبا یه مقدار سخت میده، بیا خب برنج هست، برنج 10 کیلو برنج خوب به من دادینم، 10 کیلو برنجت وردار و برو. آیا این عقل را به زامن میدن عقلا یا نه؟ پس این که آقای قربانی همینجوری بدون خیال کرد برای زندانی ها میخواد صحبت کنه، بدون فرمود، این معلومه است. جواب اینه، بله عقلا در مثل قائل به مثلین، در قیمی قائل به قیمتن، اما به صورت الزام نیست. یعنی در مثلی اگر مثل موجوده، آقای مالک حق داره مطالبه کنه. اگر آقای زامن بخواد مثل رو بپردازد، باید آقای مالک قبول کنه. بابا یه من گندمه دیگه، گلاب میخوای برو قمصر کاشان، حالا گلاب سنتی میخوای یا گلاب ماشینی، اون بس دارد حالا، ولی بیا بگی برو. پس بنا عقلا بر تعبد نی. اذا عرفت ذلک فنقول اطلاقات زمان که اصل زمان رو بیان کرده، کیفیت زمان رو بیان نکرده، و کیفیت زمان هم مورد ابتلای مردم بوده، شارع هم میدونسته مردم در باب زمان چی میگن، پس یک، شارع اصل زمان رو بیان کرده، دو، کیفیت زمان زمان به مثل یا قیمت مورد ابتلای چی بوده؟ مردم بوده. شارع این معنا رو میدانسته که اینا اینجوریه، زمان به مثل، زمان به قیمت، لکن لا علی سبیل الالزام و تعبد، اینا میدونسته شارع. در این حال ساکت شده، این سکوتش گویای چیه؟ گویای اینه اونی که نزد مردم منم قبول دارم، بهش میگن اطلاق حالی، دلالت التزامی، شارعی که اصل زمان را جعل کرده. دقت کنید به جایی که به نفع شما هاست، حالا میرسم. شارعی که اصل زمان را جعل کرده، از یک طرف میداند مردم هم نسبت به زمان چه میگوین، و کیفیت زمان هم مورد ابتلای مردمه، در این حال ساکت شده، هیچی نگفته. این سکوت او دلالت میکند که این طریقه عرفیه را چه کرده؟ پذیرفته است. این مطلب. و باز اون سکوتش دلالت میکند که وقتی این طریقه عرفیه را پذیرفته و رو جریانهای عادی ممکنه این طریقه عرفیه تحویل و تحولی بعدا پیدا کند، نه علم غیبان، رو جریان عادی، باز چیزی نگفته، معلوم میشه به تحویل و تحولش هم چجوره راضی بوده. اینه بشکیم اطلاق حالی. حالا اونی که برای شما مفیده اینه، در امام سیدنا الاستاذ سلام الله علیه در بحث اجتهاد تقریبا این حرفا میخواد بزند. اسلام قوانینی دارد، مردم هم نمیتونن خودشون این قوانین رو چیکار کنن؟ بیابن. مردم هم در فهمیدن قوانین سراغ کی میرن؟ جاهل سراغ کی میره؟ سراغ عالم میره، اون که بلده سراغ اون که بلده میره. میداند که اسلام قوانینی دارد، من الطهاره الى الديات، من الارض الى کهکشانها، همه جا قانون داره اسلام. و میداند مردم هم این قانونا را همش چی؟ نمیدونن. و میداند مردم هم برای فهم قانون سراغ عالم میروند، هر جاهلی سراغ عالم میروند. خب این را میدوند، در این حال چیزی نگفته است که شما فرض کنید چیزی نگفته، نگفته باشد که شما برید سراغ عالم. تقلید با چی کشف میشود؟ با اطلاق حالی. اطلاق حالی وجود قوانین و اطلاق حالی این که شارع میداند مردم قانون رو نمیدانند، و این که میداند دب و دیدن مردم در هر مسئله‌ای که نمیدونن باید به سراغ کی برن؟ سراغ کسی برن که میداند. خب این اطلاق حالی، این خصوصیات، اگر هم ما دلیلی بر تقلید نداشته باشیم، اگر علیک به زکری ابن آدم فانه المأمون علی الدین و دنیا هم نبود، اگر یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی هم نبود که دلیل بر تقلیده، اگر این حرفا نبود، خود محض سکوت شارع دلیل بر اینه که این طریقه عقلاییه را چیکار کرده؟ این طریقه عقلاییه را قبول کرده. و بعد این طریقه عقلاییه هر جور تحویل و تحولی پیدا کند، یک جمل العقود شیخ طوسی بشد جواهر، که امام در یه جایی در بحث اسفارش میفرماد جواهر 200,000 مسئله تقریبا استدلالی و نقض و ابرامی دارد. خب 200,000 فرع دیگه، شارع او را قبول کرده، یعنی اینا را هم قبول کرده، یعنی در همین مسیر، یعنی قبول هم کرده که حوزه‌های علمیه باید باشد و مثل حوزه علمیه امام صادق سلام الله علیه و امام باقر آزادانه بتونن درس بخونن، آزادانه بتونن بحث کنن، آزادانه بتونن نظرشونو بدن و ارزشها بر تقوا و فضیلت و تواضع باشد، نه ارزشها بر رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و نمیدونم چنین و چنان. ما قطعا میدانیم امام صادق به وضع حوزه‌های علمیه که تا به حال بوده، منتهی رضایت شدت و ضعف دارد، خدا نکنه یه وقت مورد رضایت امام صادق نباشد، به وضعی که امام صادق در زمان خودش داشته و امروز است و فردا هرچه گسترش پیدا کند به همون وضع راضیه. و شاید اشاره به این معنا باشد اون جمله امام که فقه را از سلف صالح بگیرید و در فقه و بس از سلف صالح تعدی نکنید. بقیه بس برای فردا. صلی الله علیه.